اون کفی طبیعی مثلا چرم دارن، از اینا تهیه بکنیم، نمد تهیه بکنیم، خیلی میتونه تاثیرگذارتر باشه. از جنس های پنبه استفاده بکنیم، خیلی مناسب. کف پامون و اون جورابی که خلاصه پامون هست حتما نخ باشه، یه جوراب مناسب، کفش مناسب، کفشمون تا جایی که میشه حالت طبی داشته باشه، متناسب با قوس کف پامون باشه. پس کفشی که میخوایم پا بکنیم باید تناسب کامل با کف پای ما داشته باشه و پامون توش راحت باشه.
بینه تو همون محشر عشق است حسین،
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها
ملموس خواهد شد،
آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر
عشق
دارد این قافل روشن و بدان میخواند.
سخنی بود، کفشی که میخوایم انتخاب بکنیم، کفشی که میخوایم بخریم، کفشی که میخوایم بپوشیم با بدن ما تناسب کامل داشته باشه. یه دو تا نکته دیگه هم خدمتون عرض بکنیم درباره خرید پیش از اربعین. لباس زیر، زیر پوش، لباس هایی که میخوایم بخریم دقت کنیم حتما نخ باشه. اینهایی که عرق سوز میشن، اینهایی که بدنشون اذیت میشه، چون گاهی وقتا زیر پوششون پلاستیکیه، لبازی را پلاستیکیه، حتما از لباس‌های نخ استفاده بکنیم و حتی مثلا 4 تا 5 تا زیرپوش و لبازی را اضافه بگذاریم. یه مقداری که پیاده‌روی می‌کنیم، 20 کیلومتری که مثلا می‌ریم، 15 کیلومتری که می‌ریم، لباس‌ها رو تغییر بدیم، عوض بکنیم. حالا ممکنه شرایط دوش گرفتن باشه، تو مسیر تدابیری هست خدمتتون خواهیم گفت، یه زمانی ممکنه شرایط برای دوش گرفتن نباشه. از قبل تدبیر کنیم، تو خریدهایی که می‌کنیم لباس‌های نخ تهیه بکنیم و این خودش باعث هم تقویت بدنمون میشه، هم خدای نکرده بدنمون عرق سوز نمیشه. خب دیگه تو تدابیر خرید چی کار کنیم؟ چند تا چیز دیگه حتما تو سبد خرید اربعینیمون باشه. این لیمو سنگی ها هست، لیمو کوچیکا، حتما یه مقداری همراهمون داشته باشیم. همیشه آب که میخوریم با این لیموها مصرف بکنیم. خاکشیر همراهمون باشه، عناب همراهمون باشه. حتما یه چفیه نخی خیلی خوب بخرید. یه مقداری نمک آویشن حتما همراهتون داشته باشید. یه مقداری چای بنفشه، یه مقداری چای صنایع مکی گل سرخ. توی سبد خریدتون اینا رو داشته باشید. حالا خورد خورد میگیم با اینها چه کار بکنید. خدمتون هستیم. باز برنامه رو در روزهای آینده انشاءالله دنبال کنید. سلامت باشید.
سلام و علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا حسین لبیک.
ربنا یکاریکم برای سینه زنان، بیان زیارت حسین اربعین مثل قبلنا.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به
حقانیتش، نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز،
ایران صدا دات آی آر، رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال همیشه بیقرارم برای
Thank you. وقتتون بخیر عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند رادیو تهران. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با من و همکارانم در برنامه در ساعت حضور ویژه نماز جمعه تهران همراه بودید. ضمن خداحافظی از حضور شما عزیزان دعوت میکنم در پایان این بخش از برنامه ها پس از چند پیام بازرگانی شنونده ویژه برنامه آزادگان با عنوان بازگشت پرستوها باشید.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه ایم، هر جا هستیم همین الان وایسیم، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آمدند،
آمدند، رسته از شب،
رها، سربلند، آمدند،
آمدند، نامشان،
نامشان، حکایت سب،
یادشان،
یادشان،
سفری تا،
سفری تا،
بازگشت پرستوخان.
سلام بر یوم الله 26 مرداد، سلام بر سرف‌های صبور دشت اشتیاق، سلام بر آزادگان. نخستین واکنش آزادگان پس از قدم گذاشتن به وطن، بوسه زدن بر خاک اون بود. خاک وطن، سرزمینی که قدم به قدمش به خون بهترین فرزندان ملت آغشته شده. پس از اون به زیارت مرقد پیر و مرادشون امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و بیعت با جانشین خلف ایشان مقام معظم رهبری رفتن و این نشان از پایبندی اونها به اسلام و انقلاب و میهن عزیزشون. اسرای ایرانی در دوران اسارت خودشون تصویر گویایی از ماندگاری و حضور پرصلابت یک نظام اسلامی رو در دنیای پرآشوب امروزی به نمایش گذاشتن. آزادگان همونطور که با رشادت در جبهه ها حضور داشتن، نه تنها در تنگنای اسارت حیثیت خودشون رو حفظ کردن، بلکه با صبر و شکیبایی از اصالت و حیثیت ملت ایران در برابر تبلیغات سوء دشمن هم دفاع کردند. هنر اونها این بود که در اون سوی مرزها سفیری راستین برای آرمانهای انقلاب بودن و جلوه های دیگری از آزادگی ایرانیان رو به نمایش گذاشتن.
Amen.
میدانیم ما که شما در طول دوران اسارت در زندانها، در اردوگاه‌های دشوار، در زیر اون فشارها، یکی از چیزهایی که شما رو، دلهاتون رو زنده نگه می‌داشت، پر امید نگه می‌داشت، یاد اون چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمون.
ما
چه
جوش هستین؟
بیا
خاطر اینکه اون سالونیم بعد چیزی چیش بچه به حجاب لفت.
اجازه میدهید که من حجاب سر میکنم و شما جواب بدهید؟
نه.
اوکی. باشه. 16 وقتی که آقای خمینی گفتن که این بچه مال ما نیست، ما نمیگیریم، شما چه فکر دارید آقا؟
من نمیذارم برای این حرف بزنم چون به سوال سیاسیه و اون رهبر من هر کاری اون گفت، اون گفت برید ما میریم بپاس هرچون دید.
ما از اونها تشکر میکنیم، به اونها دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که اینها را صبر عنایت کند و اجر عنایت کند.
اون بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودند. خود اون بزرگوار در نامه‌ای که برای یکی از اسرا نوشته بودند این حالت رو تشریح کردند، نشون دادن که ایشون واقعا داغدار فقدان این عزیزان هستند. حقیقتا جای امام این روزها خالی است.
گاهی وقتا فکر میکنم ما کجا ایستادیم؟ داستان حقیقی و واقعی 8 سال دفاع مقدس که الان شاید به نظرمون افسانه بیاد، کجای زندگی ما جا داره؟ چه آدمهایی با چه هدفهای مقدسی حرمت پرچم مقدس ایرانو با خونبهای خودشون افراشته نگه داشتن؟ اونهایی که رفتن و خون سرخشون داغ جگر عزیزانشون شد و اونهایی که موندن و غم و داغ فراق و اسارت و با عظمت صبر و پایداریشون گره زدن. آقای مهدی طهانیان، خیلی خوش آمدین. سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. خیلی متشکر، افتخاریه در خدمت شما
هستیم.
شاید هم سن و سال شما بودیم، کم و بیش شما رو به عنوان اسیر در تلویزیون می دیدیم تصویرتونو. داستان و قصه رو خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. خب به هر حال ما به مقتضای سنمون، قد و قواره کوچیکی هم که داشتیم و
چند سالتون بود؟
من اون موقع 13-14 سالم بودم.
بله.
البته 1 سالم از اسارتم میگذشت. به هر حال این اولین برخوردمون نبود با خبرنگارهای خارجی. دشمن میخواست از وجود ما به عنوان یه تومه، به عنوان یه ابزار استفاده کنه برای اون مقاصد شوم تبلیغاتی خودش و از هیچ کاری هم فروگذاری نمی‌کرد. یعنی واقعا با بکارگیری آدمای کارکشته توجیه سیاسیشون.
بله.
یعنی آدمایی که اکثرا پیر و فرتوت هم بودن، یعنی واقعا سن و سالی داشتن و عمری تو این کارا تبحر و تجربه داشتن، اینا رو به جون ما یه تعداد اطفال و بچهای کم سن و سال اینا رو مسلط کرده بودن که اینا بلکه بتونن بالاخره از ما یه ابزاری برای اون بازی‌های تبلیغاتی خودشون
نفوذ می‌خواستن.
بله،
اعتقادات شما
درسته. و خب این بود که هر از چنگاهی ما میدیدیم که این خبرنگارها از کشورهای مختلف بالاخره میومدن و راهی اردوگاهی اسرای جنگی میشدن و به خصوص هم اردوگاهی که اطفال توش بودن، یعنی جایی که به عنوان مثلا یه تعداد بچه های کم سن و سال که تو جنگ به اسارت در اومده بودن تو یه فضایی جمع کرده بودن به اسم اردوگاه اطفال. و خب سیل این خبرنگارا همینطور به سمت این اردوگاه سرازیر بود. خب دشمن طبیعی بود که کار خودشو میکرد و اون برای خودش یه بالاخره برنامه ریزی و یه کارایی تدارک دیده بود، ما هم در این حال برای خودمون همینطور یه برنامه ریزی. یعنی واقعا یک جنگی شده بود بین ما و دشمن. تو جنگ به اسارت در اومدیم، اسلحه رو گذاشتیم زمین، تسلیم شدیم. حالا نه اینکه اونطوری، در هر حال فضای اسارت به گونه‌ای بود که به مراتب برای ما واقعا سخت‌تر از اون مراتب جنگی بود که قبلا درش بودیم. اینجا دشمن با تمام امکاناتش و با تمام اون ظرافتی که خودش برای کار میچید واقعا میخواست ما را شکار کنه، واقعا میخواست از ما یه چیزی بسازه که به هر حال ما تن به اون خیانت بدیم یا تن به اون کاری که دشمن میخواد بالاخره بدیم.
همین الان نقطه سر خط، این ریشه‌ای که تو وجود شما بود از کجا اومده بود؟ چی بود؟ چه حرفی میزد؟
من خودم واقعا احساس میکنم که همش ریشه داشت در اون عشق و اون ارادتی که ما نسبت به انقلاب و رهبر و اسلام عزیز و کشور عزیزمون داشتیم. یعنی خدا را گواه میگیرم که اگه به غیر از این بود واقعا اصلا نه میدون جنگ یک لحظه جای موندن بود و نه اسارت یک لحظهش قابل تحمل. واقعا اون عشق و ارادت قلبی ما بود، ما فقط به عزت اینا فکر میکردیم.
اما کودکی که بزرگ شده بود، کودکی که مراحل شاید عرفان رو به صورت عملی تو زندگیش طی کرده بود که میتونسته به این جایگاه برسه، مثل شهید فهمیده، همه اینها در کنار هم به هم گره خورده بود. خب چطور شما رو انتخاب کردن؟
خب طبق معمول ما همیشه هر موقع خبرنگار وارد اردوگاه میشد طبیعی بود که سوژه اولشون ما بودیم، می اومدن در
به خاطر سن و سال.
بله به خاطر سن و سال و بالاخره به خاطر اون شرایطی که داشتیم می اومدن سراغ ما. ولی استثنان این نوبت ما بایکوت شده بودیم، یعنی ما باید اصلا چشم خبرنگارم بهمون نمی افتاد، چون تو این یک سال خورده یک اتفاقات افتاده بود که دشمن واقعا دیگه همه جوره از ما قطع امید کرده بود. در هر حال اون روز که اینا وارد آسایشگاه شدن که من یادم هست که من اون ته رفته بودم نشسته بودم و اتفاقا یه جورای خودم پشت یه بالش حتی مخفی کرده بودم، ایشون هم اومد و وارد شد و با یه تعداد از دوستان مصاحبه کردن و دیگه تقریبا همه چی تموم شده بود و ایشون داشت میرفت بره بیرون که من اون بالش از جلو خودم برداشتم گذاشتم کنار و عادی نشستم. یه لحظه دیدم این خانم برگشت و تای آسایشگاه که نگاه کرد نگاهش افتاد به ما. اینجا بود که ایشون مصر شد که بیا با ما مصاحبه بکنه. هرچی این سرهنگ عراقی مانع ایشون شد، هر کاری کرد، به هر دروغی متوسل شد که رأی ایشون رو بزنه، ایشون رها نکرد ما رو که رهانه، گفت نه من الا بلا باید با این صحبت کنم. لحظه که ایشون اومد بالا سر من و شروع کرد با من صحبت کنه، خب من اولی خواهشم از ایشون این بود که حجابش رعایت کنه. همین که من از ایشون خواستم حجابش رعایت کنه، همین سرهنگ دیدم شروع کرد،
سرهنگ عراقی،
بله شروع کرد. ایشون فارسی هم خوب بلد بود، 10 سال زمانش تو ایران دوره ساواک آموزش دیده بود زیر نظر آمریکایی‌ها و فارسی را قشنگ صحبت می‌کرد. ایشون اومد شروع کرد همینطوری به من فوشپرانی و همینطوری حرف و توهین که آخه تو یه ذره بچه تو را چه به این حرفا و این همه بزرگتره تو اینجا نشستن کسی این حرفا رو نزد، تو حالا این حرفا رو میزنی و
این خانومم رعایت کرد.
بله ایشون اینقدر مشتاق بود که این کار را انجام بده، یعنی مصاحبه را انجام بده، که اومد بلافاصله ساریشو در آورد انداخت و شروع کرد مصاحبه کردن که دیگه خب من وقتی دیدم، البته گفت من خواهر هستم و نمیدونم چی و و گفتم خب اگه خواهری چرا حجابت رعایت نکردی، باید حجاب. وقتی که هی اصرار کرد، هی سماجت ما را دید، دیگه ایشون حجابش رعایت کرد و شروع کرد صحبت کردن. و خب اولین سوالی هم که از ما پرسید راجع به بحث صدام بود که پیش کشید، که گفتم خدمتتون که ایشون در اومد و گفت که آره آقای صدام حسین خیلی آدم بشر دوستیه و خیلی دلش برای شما بچه‌های ایرانی می‌سوزه. حالا ما که یک سال خورده واقعا چه تازه اینا نسبت به ما که کوچیک‌تر بودیم واقعا بی‌رحم‌تر بودن.
بله. می‌خواستن بشکنن دیگه، بله، خلل وارد بکنن.
بله یعنی واقعا دنیای اسارت برای ما خدایش خیلی اصلا متفاوت بود. چون درست. ببینید ما اگه مثلا یه باجی می‌رفتیم، اگه برای همه یه دقیقه طول می‌کشید، برای من 2-3 ساعت طول می‌کشید.
اجازه میدین همین الان دوستان ما پخش کنن اون مصاحبه رو؟ یه بار دیگه خودتون بشنوین که چی گفتین.
ما که یه جواب شرط کنیم برای آشام میگیم.
حالا؟
آقایی که اون سالونیم، بعد یه چیزی چیش میشه به هجاب بیفته.
آها.
اجازه میدهید که من هجاب سر میکنم و شما جواب بدهید؟
نه. خوبه.
ها؟ اوکی. باشه. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
گفتن که این بچه مال ما نیست، ما نمیگیریم. شما چه فکر دارید آقا؟
اون من نمیذارم برای این حرف بزنم چون به سوال سیاسیه و اون رهبر من هر کاری اون گفت اون گفت برید ما میریم بخواست هر چون بیریم.
بعد از مصاحبه خب من یادم از وقتی این خبرنگار رو بلند شدم برم، واقعا یه شرایط خفقانی بر ما حاکم بود که واقعا اصلا غیر قابل توصیفه. به هر حال منتظر بودیم مثل دفعات قبل حالا بریزن ببرنمون، که من دیدم یه لحظه همین فرمانده ایرانیمون اومد به من گفت که مهدی، گفتم ها، گفت که سرهنگ گفته که به مهدی بگو چیزاش جمع کنه، از استخبارات قرار شده بیان ببرنش، چون این حرفایی که زده به خبرنگارا اینا علیه امنیت ملی ما بوده و اینا حرفای خوبی نبوده که ایشون زده. و بگو کیفشو برداره، ساکشو برداره، آماده شه بره استخباراتو با دوستاش هم خداحافظی بکنه، دیگه رنگ دوستاش هم نمیبینه، دیگه تمام شد مهدی، تمام شد. مثلا اینجوری میگه. منم اصلا خدا شده عینی خیالم نبود، من واقعا خدا میدونه قلبم به شدت خوشحال بودم که تونستم جواب اینا بهش بدم و بالاخره حالا میام. ما تصوریم از این که حالا این فیلمو میره بیرون نداشتیم. من خدا شده اون لحظه فقط دوست داشتم ذهنیت این زن خبرنگار رو درست کنم که این درست فکر بکنه. همین بین ما و عراق هم حالت نه صلح و نه جنگ بود، یه حالت اینجوری که صدام ترجیح داد که دیگه هرچی با ایران تموم کنه، که اونجا اطلاعیه دادن که بله ما به تمام خواسته های شما گردن میذاریم، ما قرارداد الجزایر هم قبول داریم،
بله،
و به هر چی هم که شما میگید ما پایبند هستیم و ما به خاطر اینکه حسن نیتمون هم به شما اثبات کنیم اولین گروه اسرای جنگی ما همین جمعه آزاد میکنیم.
همین جمعه یعنی میشد همون 26 مرداد؟
بله،
اولین گروه اسرا. بله،
یعنی یه دو سه روز مونده به 26 مرداد گفته بود که ما از فلان از جمعه ما اولین گروه اسرای شما رو با اتوبوس میفرستیم تو مرز و آزادشون میکنیم.
یه بخشی رو دوستان ما آماده کردن بشنویم.
گفتگوی خواهم داشت با برادران عزیز آزاده که هم اکنون در خدمتشان هستیم. از برادرمون تقاضا میکنم خودشونو معرفی بکنن، بگن اهل کجان، مدت اسارتشون.
من حمید بناپور، ساکن رامشیر خوزستان، که مدت 10 سال در اسارت بودم.
ضمن تشکر از شما، من حبیب ابراهیمی، بچه تنگابون و اول جنگ اسیر شدم در منطقه قصر شیر.
من رضا رزاقی از کاشان، به مدت 8 سال و 1 ماه اسیر بودم.
حسین بزرگپور اعزامی از اصفهان که در تاریخ 23/4/61 در شرق بصره اسیر شدم، مدت 8 سال و 1 ماه در اسارت به سر بردم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالجلیل حمیدی، بچه اهواز، قطب عبدالله.